ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما. در یکی از حساس‌ترین روزهای المپیک سال 2012 لندن برای کاروان ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. از همین حالا تا 45 دقیقه دیگر و در این برنامه من کیوان حسینی به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا تلاش خواهیم کرد تا شما را ببریم به قلب مهمترین رویدادهای ایران و جهان در ساعات اخیر و برایتان از خبر بگوییم و از پشت صحنه خبر. طبیعتاً در این روز که روزی حساس برای کشتی فرنگی ایران در المپیک است، رقابت‌های حساس وزن‌های 60 85 و 120 کیلوگرم هم بخش مهمی از مجله شامگاهی امشب ما خواهند بود و با هم به سالن محل برگزاری مسابقات خواهیم رفت و در ارتباطی زنده از لندن و سالن کشتی المپیک از امیدهای رو به افزایش مدال‌های تاریخی برای کاروان ورزشی ایران خواهیم گفت. از این مجموعه پرحادثه ابتدا می‌رویم به سراغ خبرهای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با حسن جعفری.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، ریاض حجاب نخست وزیر سوریه با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که از کشور خارج شده و به مخالفان بشار اسد پیوسته است. دولت سوریه صبح امروز اعلام کرده بود نخست وزیر این کشور را از مقامش برکنار کرده، اما ساعتی بعد ریاض حجاب در بیانیه‌ای که در شبکه تلویزیونی الجزیره خوانده شد، کنارگیری از به گفته او رژیم کشتار و تروریسم و پیوستنش به مخالفان را اعلام کرد. مخالفان بشار اسد همچنین گفتند سه وزیر کابینه سوریه نیز همراه با ریاض حجاب سوریه را ترک کرده و در اردن هستند. از سوی دیگر ساعتی پیش از این انتشار این خبر، یک بمب ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه در دمشق را به لرزه درآورد. به گزارش تلویزیون سوریه در این انفجار 3 نفر زخمی شدند. در پی حمله مهاجمان ناشناس به پاسگاهی مرزی بین مصر و اسرائیل و کشته شدن دست کم 15 پلیس مصری، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که قاهره باید این حادثه را به عنوان علامت هشدار ببیند. به گفته مقام‌های تل‌آویو، مهاجمان مسلح بامداد دوشنبه پس از حمله به پاسگاهی مرزی در مصر، دو خودروی زرهی را به سرقت بردند و پس از تلاش برای ورود به خاک اسرائیل با آتش نظامیان اسرائیلی 8 تن از آنان کشته شدند. یکی از مسئولان دفتر رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد که محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان خواهد رفت. محمد رضا فرغانی مدیر کل دفتر رئیس جمهوری مدیر کل بین الملل دفتر رئیس جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته است که نشست سران روزهای 24 و 25 مرداد در مکه برگزار خواهد شد. شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران جمهوری آذربایجان در اعتراض به ادامه بازداشت دو شاعر این کشور در ایران، صبح امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی در باکو دست به تحصن زدند. شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف که حدود 2 ماه پیش برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی به ایران سفر کرده بودند، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شدند. و خبر آخر این که یک روز پس از آن که بانک مرکزی ایران اعلام کرد قصد دارد نرخ رسمی ارز دولتی را تغییر دهد، بهای ارز آزاد نیز در بازارهای ایران افزایش یافت و هر دلار آمریکا به بیش از 2100 تومان رسید. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران شامگاه شنبه اعلام کرده بود که نرخ رسمی ارز دولتی ظرف 10 روز آینده افزایش خواهد یافت. آقای بهمنی اشاره‌ای به نرخ جدید ارز دولتی نکرده بود، اما بنابر برخی گمانه‌زنی‌ها این ارز از مبلغ فعلی 1226 تومان به احتمالاً به 1600 تا 1800 تومان خواهد رسید. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از حسن جعفری شنیدیم و اضافه کنم که رقابت امید حاجی نوروزی با حریف ژاپنیش در المپیک لندن در وزن 60 کیلوگرم کشتی فرنگی در جریان هست و آقای حاجی نوروزی موفق شده راند اول رو با نتیجه 1-0 از حریفش پیش بیفته و شکست بده حریفش رو و در راند دوم که تقریبا 40 ثانیه به پایان اون مونده هم یکیش جلو هست. اگر با همین نتیجه این 40 ثانیه و در واقع این 30 ثانیه بگذره، امید حاجی نوروزی موفق خواهد شد که به فینال رقابت‌های المپیک راه پیدا بکنه و در وزن 60 کیلوگرم به عنوان آخرین امید ایران برای مدال طلا با یکی از رقبای خودش به رقابت بپردازه. اما آنچه که در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم خواهیم شنید. همزمان با لحظاتی که همه نگاه‌ها به لندن و المپیک است، از کشتی طوفان زده سوریه هر روز خبری تازه منتشر می‌شود. این بار فرار نخست وزیر بشار اسد و پیوستن این مقام بلندپایه سوری به انقلاب.
آقای حجاب بلندپایه‌ترین مقام دولتی سوری است که از زمان اعتراض‌ها در این کشور از نظام بشار اسد جدا شده.
گزارشگر رادیو فردا در لبنان ما را در جریان آخرین تحولات سوریه قرار خواهد داد. سفر احمدی نژاد به عربستان سعودی قطعی شده است. اهمیت این سفر در این روزهای پرتنش ایران و عربستان در چیست؟
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هرگز روابط عادی نخواهد شد.
هوشنگ حسن یاری استاد دانشگاه به سوالات ما درباره روابط ایران و عربستان پاسخ خواهد داد. روند صعود قیمت دلار ادامه یافت. یک دلار آمریکا 2140 تومان. از این موضوع خواهیم گفت. و بخت‌های ایران برای گرفتن مدال در سالن کشتی المپیک لندن. همه اینها تا پایان این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا که تا ساعت 7:45 دقیقه به وقت تهران ادامه خواهد یافت. پیش از اون که اولین گزارش این مجله شامگاهی رو با هم بشنویم و درباره سوریه از ایلیا جزایری بشنویم، بهتون بگم که کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران امید حاجی نوروزی موفق شد که رقیب ژاپنی خودش رو شکست بده و به فینال وزن 60 کیلوگرم در واقع برسه تا با رقیب خودش بر سر مدال طلای المپیک رقابت بکنه. درباره رقابت‌های المپیک و کشتی فرنگی در مجله شامگاهی امشب حتما خواهیم گفته. در ارتباطی زنده با سالن کشتی المپیک لندن شما رو در جریان آخرین تحولات کشتی قرار خواهیم داد. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، نخست وزیر سوریه از رژیم بشار اسد جدا شده و به اردن گریخته. ایلیا جزایری در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی درباره آخرین تحولات سوریه برامون میگه.
رسانه‌های عربی گریختن آقای ریاض فرید حجاب نخست وزیر سوریه رو که از اعضای کادر مرکزی حزب بعث هم هست و دو ماه پیش به سمت نخست وزیری منصوب شده رو ضربه ای بزرگ به نظام بشار اسد توصیف کردن. آقای حجاب بلندپایه‌ترین مقام دولتی سوریه است که از زمان اعتراض‌ها در این کشور از نظام بشار اسد جدا شده و به اردن گریخته، اینطور که خبرها میگن، و جدایی خودش رو از نظام بشار اسد اعلام کرده. پیش بینی شده که با جدا شدن آقای حزب روند جدا شدن ها تسریع بشه و پایان نظام بشار اسد هم نزدیکتر بشه، چون که طی دو روز گذشته دو مقام مسئول مهم از نظام بشار اسد جدا شدن. روز گذشته هم آقای یعرب اشر رئیس دایره اطلاعات اداره امنیت سیاسی دمشق هم از نظام بشار اسد جدا شده بود و به اردن گریخته بود. اینطور که گفته میشه آقای ریاض فرید حجاب با کمک ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد، تونسته از اردن فرار کنه و این نشون میده که تا چه حد از معترضان تونستن نزدیک بشن به لایه‌های بالایی مقام‌های دولت سوریه.
دولت بشار اسد در مقابل این واقعه چه واکنشی داشته؟
نه، از جانب دولت بشار اسد واکنشی در مورد آقای ریاض حجاب نبوده و فقط رسانه دولتی سوریه، یعنی تلویزیونش و همچنین خبرگزاری رسمیش اعلام کردن که آقای فرید حجاب برکنار شده و عمر غلاونجی معاون خود آقای حجاب به سمت جانشینیش انتخاب شده. اصلا در مورد جداییش صحبتی به میان نیومده هنوز.
امروز بمبی هم در ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه منفجر شد. آخرین خبرها در مورد میزان تلفات و پیامدهای اون چی هست؟
عمران زوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه خودش حاضر شده در ساختمان رادیو تلویزیون و در پخش مستقیم این خبر را اعلام کرد و گفت بمبی در طبقه سوم ساختمان منفجر شده. تاکید کرد که این بمب فقط خسارت مادی بر جای گذاشته و خسارت جانی تنها یک نفر از کارکنان زخمی شده و گفته رادیو تلویزیون همچنین به کار خودش ادامه میده و گفته تروریست‌ها نمی‌تونن به اهداف خودشون برسن. این اتفاقی که در ساختمان رادیو تلویزیون افتاده همراه بود با بقیه تحول‌های میدانی سوریه و درگیری‌هایی که در این کشور روی می‌گیره. در شهر حلب که تا ساعات ظهر امروز 9 کشته تنها در حلب داشتیم و 28 کشته در سراسر سوریه و فرمانده یکی از گردان‌های مخالفان در حلب هم در عملیاتی که داشتن برای تصرف کاخ دادگستری کشته شده.
آقای جزائری، ایران گفته 48 ایرانی روبوده شده در آستانه آزادی هستند. از سرنوشت اونها چه خبر تازه‌ای در دست هست؟
ببینید که تلویزیون عربی فیلم ضبط شده توسط مخالفان رو پخش کرد که این ایرانیان روبوده شده رو به عنوان عاملان امنیتی و نظامی ایران معرفی میکنه و میگه تعدادی از اونها سپاه پاسداران هستند. تلاش ها و رزانی های جمهوری اسلامی و همچنین دولت سوریه برای آزادی اونها بیشتر شد. ایران از ترکیه و قطر که نزدیک هستن به معترضان سوری کمک خواسته برای آزادی اونها. الان منتظر هستن که در ساعتهای آینده چه فش خواهد آمد. واقعا اگر قطر و ترکیه وساطت کردن و رزانی کردن احتمال آزادی این ایرانیان داده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آنطور که رسانه‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند، سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عربستان برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی قطعی شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا فرغانی مدیر کل بین‌الملل دفتر رئیس جمهور نوشت محمود احمدی نژاد به دعوت رسمی پادشاه عربستان در این اجلاس حضور خواهد داشت. فریدون زرنگار در گفتگو با هوشنگ حسن یاری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در کالج نظامی سلطنتی کانادا از او پرسیده است با توجه به تنش‌های موجود در روابط ایران و عربستان سعودی این سفر در صورت عملی شدن چه اهمیت سیاسی دارد؟ هوشنگ حسن یاری:
در مورد روابط بین دو کشور ایران و عربستان، خب مسائل بسیار بسیار مهمی این دو کشور رو از هم دور میکنن. امروز بخصوص بحث سوریه است، بحث بحرین همچنان داغ در ایران. بسیارند کسانی که حتی از دولت مردان این کشور عربستانی ها رو متهم میکنن به دخالت در امور داخلی بحرین و کشتن شیعیان در این کشور. و مسئله سوم شیعیان خود عربستان هست که در چند ماه گذشته بسیار از شخصیت‌های دینی و سیاسی ایران از رفتاری که دولت عربستان با این شیعیان داشته ابراز نگرانی کردن. بنابراین این دیدار یا این اجلاس در چنین بطنی صورت می‌گیره و به نظر من سعودی‌ها به دنبال این هستند که توجه و حمایت کشورهای مسلمان رو در مورد بخصوص بحث سوریه به دست بیارن. و همچنین این اجلاس در ارتباط با این مسئله خیلی روشن هست که جایگاه یک از این دو کشور عربستان و ایران در منطقه چقدر مهم هست و هر یک از این کشورها می توانند چه تعداد کشورهای دیگری رو در سطح منطقه به خصوص به دنبال خود بکشانند.
خب شما اشاره کردین به اختلافات متفاوتی که بین ایران و عربستان در بسیاری از زمینه‌ها دیده میشه. آیا این سفر میتونه اصولاً به این اختلافات به نحوی پایان بده یا حداقل به بخشی از این اختلافات؟
میتونه، در صورتی که اول اینکه یک دیدار بین ملک عبدالله عربستان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران انجام بشه، این دیدار خصوصی، و در این دیدار خصوصی به طور خیلی شفاف و روشنی مسائل سگانه‌ای که به اونها اشاره شد، به دو مسئله است. مسئله به خاطر اینکه سعودی‌ها به طور قطع حاضر نخواهند شد در مورد اقلیتی شیعه خود با ایران صحبتی بکنن و ایران رو وارد این مسئله بکنن، در مورد سوریه به خصوص و بحرین به صحبت و رایزنی بنشینند و در نتیجه ایران از موازی که در گذشته و تا به امروز در مورد سوریه داره عقب نشینی بکنه، چون این وضعیتی خب به تبع میتونه تاثیرگذار باشه بر روابط بین دو کشور و این روابط رو از حالت بحرانی فعلی تا حدی خارج بکنه. به اعتقاد من روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هرگز روابط عادی نخواهد شد. به دلایل مختلف هم عربستان سعودی در این باره سعی بسیاری داره که خود رو به عنوان کشور مهم منطقه مورد قبول دیگران قرار بده، هم ایران چون سعی داره، هم عربستان در مورد عراق دارای منافعی است و هم ایران. این منافع اجباراً با هم همخوانی نخواهند داشت. در مورد بحرین و لبنان، مسئله حزب الله، حتی یمن و مسائل دیگری از جمله حضور آمریکا و نقش آمریکا در منطقه. بنابراین در مجموع به نظر من تنها امیدی که میتوان داشت، نه تنها در این دیدار که احتمالاً نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت از این نظر، بلکه حتی در آینده و با تغییر دولت در ایران هم روابط بین دو کشور کاملاً عادی نخواهند شد، به خاطر اینکه این روابط اجباراً به مسئله تعادل قدرت در منطقه گره خوردن.
خب شما اشاره کردید به مسئله سوریه. با توجه به خبرهایی که امروز اومده که نخست وزیر این کشورم از سوریه خارج شده، احتمالاتی داده میشه که ایران در حال تجدید نظر در سیاست خودش در برابر سوریه است. تا چه اندازه این میتونه در نزدیکی ایران و عربستان نقش داشته باشه؟
در صورتی که مقصود شما از تجدید نظر سیاست سوریه ایران این باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که بر سر بازنده بیش از این شرط بندی نکنه، خب معناش این هست که از نظر سعودی ها این یک تحول مثبتی است. در نتیجه تنها در صورتی به اعتقاد من روابط بین عربستان سعودی و ایران میتونن از این حالت بحرانی امروز خارج بشن که ایران به چنین مسئله ای تن بده، یعنی که به این نتیجه برسه که دولت بشار اسد و رژیم بعثی به طور کلی رفتنی است.
توضیحات هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه رو در مصاحبه با همکارم فریدون زرنگار درباره روابط ایران و عربستان با هم شنیدیم. و اما روند صعودی قیمت دلار در ایران روز دوشنبه نیز ادامه یافت و با رسیدن به مرز 2140 تومان رکورد تازه‌ای را ثبت کرد. بابک غفوری آذر از تحولات بازار ارز ایران گزارش می‌دهد.
جهش دوباره قیمت دلار در ایران یک روز بعد از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در تایید تغییر نرخ مرجع رسمی دلار، بازار آزاد ارز ایران با افزایش شدید قیمت‌ها به این تصمیم مسئولان اقتصادی ایران واکنش نشان داد. خبرگزاری مهر بعد از ظهر روز دوشنبه در گزارشی از میدان فردوسی تهران نوشت که نرخ دلار آزاد در صرافی‌های تهران تا 2140 تومان هم افزایش یافته است. این خبرگزاری گزارش داده که اکثر صرافی‌های میدان فردوسی قیمت ارز و سکه را از تابلوی صرافی خود حذف کردند که به نوشته این خبرگزاری باعث متشنج شدن بازار شده است. در گزارش خبرگزاری مهر آمده است که قیمت دلار در ظهر روز دوشنبه تا 2200 تومان هم بالا رفت، اما بعد از ظهر به رقم 2140 تومان کاهش یافت. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارش از تهران نوشت که با افزایش قیمت دلار به رقم 2145 تومان ارزش واحد پولی ایران تنها به فاصله یک روز 5% کاهش یافت. قیمت دلار از روز پنجشنبه هفته گذشته در ایران بار دیگر روند صعودی شدیدی به خود گرفته است و در این روز از مرز 2000 تومان گذشت. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، درباره روند شتابان دوباره قیمت ارز در ایران میگوید:
نرخ ارز از عوامل متعددی پیروی میکنه که یکیش مسئله بازرگانی خارجی کشور هست، مسئله دوم نرخ تورم هست و مسئله سوم برای کشوری مثل ایران مسئله مربوط به دریافتی های ارزی هست که به شدت زیر فشار تحریم های خارجی قرار گرفته و عامل سومی را هم در وضعیت سرگردانی کشور میتونیم دخیل بدونیم و اون نبود یک تئوری اقتصادی در مورد ارزش پول ملی ایران هست. پول ملی کشور ارزشش از مسئله تجارت خارجی، مسئله تورم سرچشمه میگیره و اینها روی ارزش پول ایران تاثیر میگذارن، در حالی که مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت فرمانی، به صورت اداری برای پول ارزش تعیین میکنند.
به دنبال اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در تغییر نرخ مرجع دلار، گمانه‌زنی‌ها درباره این نرخ در محافل اقتصادی و رسانه‌ای افزایش یافته است. آنچنان که به نوشته شماره روز یکشنبه روزنامه تهران امروز، برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالاً هر دلار بین 1600 تا 1800 تومان از سوی بانک مرکزی ارزش گذاری خواهد شد. اعلام خبر تغییر نرخ مرجع ارز و تکنرخی شدن آن با واکنش‌های روبرو شده است. از جمله ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که باید نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ و همچنین داروها همان نرخ 1226 تومان باشد و این ارز از طریق مبادی زیربط به صورت سهمیه‌ای توزیع شود. گزارش خبرگزاری مهر از بازار ارز ایران در روز دوشنبه حاکی از آن است که نرخ یورو در بازار آزاد به 2600 تومان و پوند بریتانیا به 3200 تومان رسیده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. روز دوشنبه مریخ نورد کنجکاوی پس از سفری 8 ماهه با موفقیت در کره مریخ فرود آمد. کارشناسان امور فضایی فرود آرام این آزمایشگاه سیار را پیچیده‌ترین سفر فضایی توصیف کردند. این آزمایشگاه سیار و پیچیده با هزینه 2.5 میلیارد دلاری ساخته شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سازمان فضانوردی آمریکا ناسا توانست در اقدامی که بلند پروازانه ترین تلاش در تاریخ برای رسیدن به کره مریخ نامیده شده، یک آزمایشگاه سیار را با موفقیت بر سطح این سیاره سرخ فرود آورد. این آزمایشگاه مریخ نورد که ابعادی قابل مقایسه با یک خودرو را دارد، کنجکاوی نام گرفته و ساخت آن بیش از 2.5 میلیارد دلار هزینه در برداشته است. هدف از اعزام کنجکاوی به مریخ بررسی احتمال وجود تاریخچه‌ای از حیات در این سیاره و همچنین تجزیه و تحلیل جو این کره به منظور آماده شدن برای پروژه‌های سکونت انسان در این سیاره در آینده نزدیک اعلام شده است. مریخ نورد کنجکاوی در ماه نوامبر سال 2011 از پایگاه کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا پرتاب شد. سفر 8 ماه و نیمه و شیوه فرود آن بر مریخ از سوی ناسا به عنوان پیچیده ترین سفر و فرود فضاپیماها توصیف شده است. فرود این آزمایشگاه متحرک توسط یک جر ثقیل هوایی و بزرگترین چتر مافوق صوت جهان صورت گرفت و این مجموعه پس از 7 دقیقه عبور سخت از جو سیاره مریخ به سطح آن نزدیک شد و سپس جر ثقیل موفق شد آزمایشگاه سیار را به آرامی بر سطح مریخ فرود آورد. پس از این فرود ارسال تصاویری از قرار گرفتن چرخ‌های این مریخ نورد بر روی سطح آن که توسط یکی از دوربین‌های جاسازی شده در آن صورت گرفته بود، موفقیت آمیز بودن این مأموریت فرود را تایید کرد و شادمانی کارکنان ناسا در پایگاه هوافضای مستقر در لس آنجلس را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای این عملیات را به عنوان افتخاری یگانه برای آمریکا توصیف کرد و افزود فرود موفقیت آمیز کنجکاوی پیچیده‌ترین آزمایشگاه سیار که تا امروز بر سطح سیاری دیگر فرود آمده شاهکاری بی سابقه در عرصه فناوری است و به عنوان نقطه عطفی برای افتخار ملی آمریکا پابرجا خواهد بود. مریخ نورد کنجکاوی قرار است به مدت 2 سال بر سطح مریخ باقی بماند و طی این مدت در محل فرود خود که در دهانه گیل در نزدیکی استوای مریخ است آزمایش‌های مختلفی را انجام دهد. بررسی‌های پیشین نشان داده است که در کوهی به ارتفاع 5 کیلومتر که در میان این دهانه واقع شده مواد معدنی زیادی هست که وجود آب در گذشته باعث ایجاد آنها شده. کوشش‌های بین‌المللی برای دستیابی به مریخ از سال 1960 میلادی آغاز شد. تاکنون کشورهای مختلف شمار زیادی مدارگرد، فضاپیماهای کوچک و دیگر دستگاه‌ها را به سوی مریخ اعزام کرده‌اند که میزان موفقیت این مأموریت‌ها تاکنون 40% بوده است. ناسا در این اقدامات بیشترین درصد موفقیت‌ها را داشته است.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدیم در ارتباط با فرود مریخ نورد کنجکاوی در مریخ. اما المپیک لندن که امروز دوشنبه برای کاروان ایران روز بسیار هیجان آوری بوده. تا این لحظه خبرهای خوب و بد متنوعی براتون از کاروان ایران در المپیک لندن داریم که در این لحظه در ابتدای مجله شامگاهی هم گفتم که امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم موفق شده به فینال بره. میریم به سالن محل برگزاری کشتی المپیک لندن، علی عمادی، گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به المپیک لندن از محل برگزاری مسابقات همراه ما هست. و همطور فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم بر روی خط تلفن همراه ما هست تا بررسی کنیم رویدادهای کاروان ایران و باقی خبرهای المپیک امروز رو. آقای عمادی درود بر شما. تا اینجای کار من گفتم که امید نوروزی در 60 کیلوگرم به فینال رسید، ولی خب روزی بود که حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجانزاده هم به روی دوشک رفتند. میتونید برامون اول از همه از وزن 84 کیلوگرم و کشتی حبیب الله اخلاقی بگید که چه اتفاق افتاد؟
سلام بر شما و مهمون عزیزتون آقای غریب و شنوندگان خوب رادیو فردا. باعث بگم که متاسفانه در وزن 84 کیلوگرم حبیب الله اخلاقی وقتی که نتیجه تایم رو واگذار کرد، در تایم دوم هم فقط یه امتیاز برد و در تایم سوم نتونست واقعا توانایی خودش رو نشون بده، مغلوب حریف شد که متاسفانه باید بگم که این حریف کوبایی، هرچند که خودش رو به مرحله یک چهارم هم رسون، اما این حریف واقعا در مقابل کشتیگیر لهستانی یانکیوفسکی واقعا حرفی واسه گفتن نداشت و این کشتیگیر لهستانی موفق شد در واقع پیروز مسابقه ی حبیب الله اخلاقی و در واقع اون کوبایی رو شکست بده و به فینال برسه، در واقع به مرحله نیمه نهایی برسه. در همین الان من از سالن خارج شدم چون واقعا صدا بسیار زیاد بود و طرفداران لهستان، تیم لهستان در واقع انقدر شلوغ می‌کردن که نمی‌شد گفتگو کرد با شما.
خب بعد با این وضع دیگه حبیب الله اخلاقی به کلی حذف شد، یعنی با توجه به باخت
کسی که آره. با توجه به اینکه در مرحله یک چهارم نهایی کشتیگیر کوبایی مغلوب کشتیگیر لهستانی شد که این کشتیگیر لهستانی الان نماینده مصر هم شکست داده و به فینال رسیده، با این حساب تا زمانی که من داخل سالن بودم با این حساب حبیب الله اخلاقی حذف شد در 120 کیلوگرم. من اینو سریع اشاره بکنم که متاسفانه در یک کشتی که واقعا من متوجه شدم چرا، البته چون همزمان بود مسابقه وزن 60 کیلوگرم و مسابقه 120 کیلوگرم، خب آقای محمد بنا و جمشید خیرآبادی مجبور بودن که بنشینن در کورنر گوشه دوشک نوروزی و مربی در واقع وزن‌های سنگین وزن ایران در کنار توشک بشیر باباجانزاده بود، اما خیلی واقعا غیر ناباورانه تسلیم حریف سوئدی شد و این حریف سوئدی هم در مرحله نیمه نهایی نتیجه رو به کشتیگیر استونی واگذار کرد. برای همین دو وزن 120 کیلوگرم و در واقع 84 هم بختی برای حضور در جدول بازنده ها و در واقع بخت مجدد ندارن و برای رسیدن به مدال برنز شانس خودشون از دست دادن. اما همونطور که شما ابتدای خبرتون اشاره کردید، من خیلی سریع بگم که واقعا عالی مبارزه کرد نماینده ایران در وزن 60 کیلوگرم امید نوروزی، واقعا عالی، یعنی هر حرکتی که انجام میداد تمام تماشاگرانی که شاید سه توشک کشتی هست توجهشون به کشتی های دیگه بود، وقتی فن اون رو میدیدن همه متوجه مهارت های عالی امید نوروزی میشدن و بسیار خوب کشتی رو اداره کرد، خصوصا در مرحله نیمه نهایی مقابل کشتیگیر چغر ژاپنی و موفق شد به فینال برسه. حریفش از گرجستان میاد، حریف بسیار سرسختی هست، حریفی هستش که او هم موفق شده نمایندگان، یعنی با سه پیروزی نمایندگان مصر، روسیه و آذربایجان رو از پیش رو برداره. به هر حال آذری ها خیلی دوست داشتن که در این رقابت ها حتما مدال بگیرن، روز اول که ناکام بودن، امروز هم تا الان به جایی نرسیدن. بله. من در خدمتتون هستم،
متشکرم. و این رقابت که فینال وزن 60 کیلوگرم خواهد بود در ساعت 6:46 دقیقه به وقت لندن برگزار خواهد شد که میشه 10:16 دقیقه به وقت تهران. آقای غریب به شما هم سلام میکنم. درباره رقیب امید نوروزی در فینال میتونید یه خورده بیشتر اطلاع در اختیار ما بذارید؟ تا جایی که من میدونم سال 2009 هم یه بار به همین کشتیگیر باخته امید نوروزی.
بله یه بار باخته. با سلام به شما و علی عمادی همکار عزیزم، باخته. من یه چیزی رو اشاره بکنم که از نظر قدرت بدنی آقای حسینی امید نوروزی رو من خیلی سرحال دیدم، برعکس. حالا علی مسئله فنی رو اشاره کرد، عمادی، حبیب الله اخلاقی در 84 در بازی اولش اون بعد از نظر بدنی و فیزیکی آنچنان آماده نبود. من فکر میکنم یکی از مشکلات غیر از مسائل فنی کشتی عدم آمادگی فیزیکی حبیب اخلاقی بود و در 120 کیلوگرم هم بشیر بابا جانزاده تلاشش رو کرد، اما خب همونجوری که علی عمادی شرکت به سوئدی باخت. اما امید نوروزی موفق شد تا اینجای کار قطعی بکنه مدال نقره کشتی فرنگی ایران رو، که اگه بتونه ریواز لاشقی گرجستانی رو شکست بده، مثل حمید سوریان کاروان ایران رو صاحب دومی مدال طلا میکنه، اگر نه 100% مدال نقرش حتمیه.
بله، پاقدم حمید سوریان با مدال طلای 55 کیلوگرمش واقعا خوب بوده. بعد از بیش از 4 دهه کشتی فرنگی ما دیشب یه مدال طلا گرفته و الان هم تا اینجای کار دست کم یک مدال نقره رو از امید نوروزی خواهیم دید، چه بسا هم طلا. آقای غریب، در فرصت کوتاهی که داریم میگید دیگه امروز کاروان ایران در ادامه چه رقابت هایی رو احتمالاً باید انجام بده؟
احسان حدادی پرتابگر ایران قبلا با 65 و 19 سانتیمتر به مرحله بعد صعود کرد. لیلا رجبی در پرتاب وزنه اوت شد، نتونست به حد نصاب برسه. در دوی 800 متر سجاد مرادی خوب ظاهر شد، به دور بعد صعود کرد که اینا فردا شب دارند. احمد رضا طالبیان در کایک انفرادی ره به جایی نبرد. اما امشب یه دونه شانس مدال دیگه است در وزنه برداری، نواب نصیر شلال که با توجه به انصراف دو تا حریف قدرش از روسیه در دسته 105 کیلوگرم وزنه برداری، من شانس رو برای نصیر شلال میدم که او هم یک مدال طلا یا نقره یا برنز بالاخره به سکو خواهد رفت. من اینجوری میبینم.
ممنونم از فریبرز غریب. در برنامه‌های آتی رادیو فردا هم میتونید قطعاً و خبرهای المپیک رو دنبال بکنید، به ویژه همونطور که گفتم فینال وزن 60 کیلوگرم که امید نوروزی در آن حضور داره و در ساعت 10 و 16 دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت از 7:30 عبور کرده و در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دورنمای نزدیک باشید. قبل از اون دوباره میریم سراغ تازه‌ترین خبرها. این بار همکارم حسین قویمی به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای قویمی،
با درود فراوان. ریاض حجاب نخست وزیر سوریه با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که از کشور خارج شده و به مخالفان بشار اسد پیوسته است. دولت سوریه صبح دوشنبه اعلام کرده بود نخست وزیر این کشور را از مقامش برکنار کرده است، اما ساعتی بعد ریاض حجاب در بیانیه‌ای که در شبکه تلویزیونی الجزیره خوانده شد کنارگیری از به گفته وی رژیم کشدار و تروریسم و پیوستن به مخالفین را اعلام کرد. مخالفان بشار اسد همچنین گفتند 3 وزیر کابینه سوریه نیز همراه با ریاض حجاب سوریه را ترک کرده و در اردن هستند. رسانه‌ها گزارش کردند انفجار یک بمب ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه در دمشق را به لرزه درآورد. به گزارش تلویزیون سوریه در این انفجار 3 نفر زخمی شدند. در مورد چگونگی این انفجار هنوز جزئیات بیشتری منتشر نشده است. در خبر دیگر و در پی حمله مهاجمان ناشناس به پاسگاهی مرزی بین مصر و اسرائیل و کشته شدن دست کم 15 پلیس مصری، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که قاهره باید این حادثه را به عنوان علامت هشدار ببیند و کنترل جدیتری بر گذرگاه‌های مرزیش اعمال کند. به گفته مقام‌های تل‌آویو، مهاجمان مسلح بامداد دوشنبه پس از حمله به پاسگاه مرزی در مصر 2 خودروی زرهی را به سرقت بردند و پس از تلاش برای ورود به خاک اسرائیل با آتش نظامیان اسرائیلی 8 تن از آنان کشته شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز حمله مهاجمان را بزدلانه خوانده و گفته است مصر کنترل صحرای سینا را دوباره در دست خواهد گرفت. در خبر دیگر، شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران در واقع جمهوری آذربایجان در اعتراض به ادامه بازداشت 2 شاعر این کشور در ایران صبح امروز در برابر سفارت جمهوری اسلامی در باکو دست به تحصن زدند. شهریار حاجی‌زاده و فرید حسینوف که حدود 2 ماه پیش برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی به ایران سفر کرده بودند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شدند. و یک روز پس از آن که بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد نرخ رسمی ارز دولتی را تغییر دهد، بهای ارز آزاد نیز در بازارهای ایران افزایش یافت و هر دلار آمریکا آقای حسینی بیش از 2100 تومان خرید و فروش شد.
بله، ممنونم از حسین قویمی. اتفاقا درباره همین روند سعودی قیمت دلار هم گزارشی در همین مجله شامگاهی شنیدیم و بیشتر در برنامه دیگر رادیو فردا هم خواهیم شنید از زبان کارشناسان علتش رو. و اما همونطور که وعده دادم، برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هر هفته در روز دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده اون باشید. این برنامه رو مثل همیشه همکارم مهرداد قاسمفر تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر رو داریم و گفتگو با مهمان ویژه این هفته، مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. و اما خبرها. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در مجلس حاضر شده بود گفته در بحث کتاب اقدامهای لازم انجام شده و با کتابهایی که مروج فرهنگ غرب باشند برخورد می شود. البته آقای حسینی به اینکه چه چیزهایی در کتابها مشمول ترویج فرهنگ غرب می شوند اشاره ای نکرده. محمود گلابدره‌ای درگذشت. این نویسنده که از دهه 40 خورشیدی با رمان سگ کورپز در ادبیات داستانی مطرح شد، بیش از 30 کتاب دیگه هم در کارنامه‌اش داره. داروش مهرجویی کارگردان از روی رمان دال او فیلمنامه‌ای با عنوان صحرای سرد نوشت. او که 10 سالی هم در آمریکا به سر برده بود، کتابی با عنوان هوملسی در آمریکا رو بعد از اون منتشر کرد. بهمن دوری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد حمایت از کتاب‌های در عرصه دین، دفاع مقدس و همچنین حمایت از کتاب‌های قرآنی با هدف احیای کتاب‌های شیعی و ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی راهبرد سال 1391 معاونت فرهنگی وزارت ارشاد. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده‌ای مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خوده.
توکا از خانه که بیرون آمد پایش را روی آسفالت کوچه گذاشت. نقاب جلوی کلاهش را گرفت و کمیان را روی سرش جا به جا کرد. نور آفتاب مثل تیغی بر کناره کلاهش خطی انداخته بود. پیپش را گوشه لبش گذاشت و فندکش را از بالا روی آن گرفت. باد ابر سیاهی را بالای سرش حرکت داد. توکا دستش را روی کلاهش گذاشت و راه افتاد. آتشی که در بالای آن ساختمان گور گرفته بود و از پنجره‌های خانه بیرون می‌آمد باد گرمی به صورتش می‌زد. توکا صدایش می‌زدیم. مردی به نام توکا بدون هیچ حرف اضافه ای. ما درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوپاژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. توکا آن روزها موهایش رو کوتاه بود و سبیل باریکی پشت لبش داشت. وقتی وارد راهرو شد کیفی روی شانه‌اش انداخته بود و کاغذی دستش گرفته بود. وقتی دید در آن راهرو فقط من به او نگاه می‌کنم به طرفم آمد و گفت کلاس ریاضی یکم اینجاست؟ آره، ولی استاد هنوز نیومده. اون داخل کلاس شده بود و من هنوز چشم از او بر نداشته بودم که دوباره از کلاس بیرون آمد. این بار کیفی روی شانش نبود. کنار من روی شوپاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوپاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوپاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. مجموعه کارهای شما به جز مجموع داستان مردم عادی زندگی معمولی که نشر نی 2-3 سال پیش منتشر شد، از شما دو کار آخرتونو که یک داستان خیلی بلند هست به نام دورگه و رمان ورقبازها رو که این اواخر منتشر کردین، هر دو رو از طریق نشر الکترونیک منتشر کردید. چطور شد که اینها رو از مسیرهای معمول، یعنی گرفتن مجوز ارشاد و چاپ کاغذی و اینها، عمل نکردین؟
خب به حال بدون هیچ توضیح یا بدون هیچ اصلاحیه هر دو کار رد شد پشت سر هم و غیر قابل چاپ اعلام شد. ما هم به تب کنار گذاشتیم برای یه مدت که حالا صبر کردیم که شاید درست بشه. متاسفانه راهکاری وجود نداره، یا کتاب نویسنده امروز به نوعی، یا کتاب رو همیشه برای همیشه در نظر من به نوعی شاید توی کشوی میزش قرار میده، یا به امید خونده شدن، دیده شدن به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیره. در واقع این کار در واقع یک راهکار نیست، این یک انتخاب نیست، تنها راهه برای اینکه کاری که نوشتی به شکلی دیده بشه، خونده بشه. الان تنها راه موجوده.
خب اگر برگردیم به خود آثار منتشر شده شما، با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموع داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی ساختارهای پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت می‌کنه. اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان‌هاتون و داستان‌های کوتاهی که می‌نویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکلی می‌نویسه که هست و همون شکلی می‌نویسه که بلد، زندگی می‌کنه باهاش و می‌پسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای متن بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتاً دوره زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده‌ت یا بخوایی حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه‌ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت‌تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسون بره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی تره. همین شکل در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 هم که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در اواخر قرن 20 هم دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورقبازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونه اتفاق بیفته؟ ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من به سر دوره خاصی انتخاب نکردم، من به سر دوره خاص زندگی و جوانی خودم انتخاب کردم. حالا این دوره زندگی جوانی من در هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو می‌نویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست. چیزیه که خواه‌ناخواه پیش میاد در رابطه با اون گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش با وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید دید من دوره جوانی منه. حالا
رمان ورقبازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستیکه و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن، بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه روی کاغذ میاد، امکان داره های متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی که می‌نویسه در نهایت رئالیسته. و این رئالیسم از ماها پیچ و خم پیدا میکنه و از ما تیر و تار میشه و حالا این مای متفاوت میگیره.
در رمان ورقبازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره هایی که ایجاد کردین و خورد داستان هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم ازش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که ضربه های خیلی متاسفانه بدی خورد از نویسندگانی مثل کارور و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد وارد ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون کارووری که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فرقی شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده و خواننده رو جذب میکنه امروز و کمک کننده است به ادبیات ما اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون وسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینی و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.